امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق ابتدا به حق الله پرداختند، سپس حق النفس، حق انسان بر خودش، اولی حق خدا بر انسان، دومی حق انسان بر خودش. پس از اون شروع کردند به حق بیان حق بعضی از اعضا و جواهر، جوارح انسان. هفت عضو را ذکر کردند و هفت استعداد را، حق اینها بیان شد. از نظر تعداد تا اینجا نه حق نام برده شده، هرچند هر یک از این حقوق مشتمل بر حقوق فرعی و جزئی است، بعضا حقوق ایجابی است و گاهی حقوق سلبی. از اینجا شروع می کنم به بیان حق مهمترین عبادت که نماز باشد. اولین مطلبی که درباره نماز بیان می کنند این است: فاما حق الصلاة فان تعلم. اینو ما اصلا خوندیم تا حالا ها؟ بله؟ این عبارت، این قسمت رو نخوندیم مثلا؟ نه، اینو خوندیم. نه، توضیح ندادیم ولی این که عبارت رو خوندیم. چرا؟ اینو من مطمئنم اینو خوندیم، اونتا توضیحش مونده بود. یعنی به عبارت دیگه یه توضیح اجمالی و بیان اجمالی رو گفتیم. بیان من فکر میکردم حافظه من خرابه، شما ها که از من اوضاعتون خرابتره، که اونتا فاصله افتاد. مال دو هفته پیش بود درسته؟ آره، اون دو هفته پیش چهارشنبهش هنوز هفته اول بود، بعضی از حضرات هنوز از اون خواب تحصیلات بیدار نشده بودن. به هر حال اولین حقی که برای صلات ذکر می کنن اینه: فاما حق الصلات فان تعلم انها وفادتون الالله. معنای تحت اللفظی این عبارت این حق نماز بر تو این است که بدانی نماز درگاه الهی است، بدانی نماز چیزیست که با آن به درگاه الهی و مهمانی الهی وارد میشه. خب این در واقع میخواد ما را به این نکته مهم ملتفت بکنه که اولین حق صلات این است که حقیقت صلات را بشناس. اولین حق نماز شناخت حقیقت نماز، این خیلی مهمه. اگر حقیقت نماز شناخته بشود و بعد ما بدانیم که چه هستیم و در برابر چه قرار داریم، خود به خود حق نماز ادا میشه. اما حقیقت نماز چیه؟ این که می‌فرماید بدانی که با آن به درگاه الهی وارد می‌شوی، به مهمانی خداوند وارد می‌شوی. من اینو یه توضیح اجمالی بدم، یه مقداری راجع به حقیقت نماز. خب این خب بحث زیاد داره، ما حالا در حدی که فرصت هست و در این دقایق پایانی درس در روز چهارشنبه میتوانیم بپردازیم، بر همین حد عرض میکنم. ببینید شما در روایات این تعبیر را ملاحظه فرمودید که از صلاتو عمود الدین، این روایت از طرف از پیامبر نقل شده و هی اول ما یندر الله الیه یا یندر الله فیه من عمل ابن آدم، عمود دین است و اولین چیزی که از عمل بنده در اون نظر می شود. این در دعایم الاسلام جلد 1 صفحه 133 یا در کلام دیگری از مولا امیر المؤمنین علیه السلام وارد شده که الله الله فی الصلات فانها عمود دینکم، عمود یعنی ستون دینه، یکی از عناوینی که برای صلات به کار میبرن و نشان دهنده اهمیت جایگاه نمازه همین عنوان عمودیت، عمود دین محسوب می شود. خب عمود دین یعنی خیمه و خرگاه دین، اساس دین. جالب است که در کتابهایی که پیرامون اسرار نماز و آداب نماز نوشته شده، از جمله کتابی که امام رحمت الله علیه دارن، نماز با حدیث معراج تطبیق شده. تمام دو کتاب دارن در مورد نماز، یکیش خیلی عرفانی و تخصصی است، یکیش عمومی تره، یعنی کنه برای دو دست مخاطب نوشته شده. در حدیث معراج بعضی از تعابیر مثل براق، همون اسبی که پیامبر با آن به معراج رفت، یا رف به کار رفته. امام در تبیین حقیقت نماز مراق و مرکبی که پیامبر با اون معراج رفت را تطبیق کرده بر نماز، یعنی که انن نماز براقی است که بشر و سالک الالله با آن میتواند به معراج بره. این عجیبه ها، این که ما بدانیم نماز چیه، یعنی ما روزانه 5 بار بر مرکبی سوار می شویم که این مرکب می تواند تا عرش ما رو بالا ببرد. لذا هرچه توجه ما به نماز بیشتر باشه عروج ما بیشتر است. این که تعبیر به معراج از صلاتو، معراج المؤمن، این دستمایه این تطبیق نماز با معراج پیامبره. و پیامبر عروج کرد جسمانی، انسان میتواند هر روز عروج کند روحانی با مرکب نماز و البته این به دست خود انسان است که این مرکب حتی از زمین بر نخیزد یا پرواز کنه و به اوج آسمان بره. این نمازهایی که ما میخونیم فکر نکنم 10 سانت هم بتونه از زمین اوج بگیره. نه تنها اوج نمیگیره بلکه گاهی در زمین فرو میره، به جای اینکه اوج بگیرد سقوط میکنه. چون تو نماز هرچه فکر پراکنده به اصطلاح چیز داریم این ور اون ور، همه اینها هجوم میاره و بیشتر از سایر اوقات ما را مشغول به گمشده های دنیاییمون میکنه. حالا این حقیقت از دید روایات ظاهری دارد و باطنی، خیلی قابل توجه هست. نماز مثل همه عبادات ظاهری دارد که عبارت از همین اذکار، اوراد، اجزا و شرائط، این ظاهر نماز. اما باطن نماز قابل تصور نیست. یه شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و درباره حدود نماز از امام صادق سؤال کرد. امام در پاسخ به او فرمود نماز 4000 حد دارد که تو نمیتوانی یکی از اونها را ادا کنی. 4000 حد یعنی چی؟ 4000 مرتبه، 4000. اینا قطعا ناظره به مراتب باطنی، چون مراتب ظاهری نماز که ادا کردنش مشکل نیست. وضو، رو به قبله ایستادن، تکبیرت الاحرام، این که لباس نجس نباشه، مکان پاک باشه، قیام و قعود و رکوع و سجود و اذکار و اوراد و تسلیم، این که خب همه مشترکن درش. وهابیان همین کار انجام میدن، حالا با تفاوتی که در اجزا و اینها هست دیگه هم انجام میدن. این که امام صادق به او میفرماید مراتبی دارد که تو یکی از اونها رو نمیتونی ادا کنی، قدر مسلم ناظر به مراتب باطنی. حالا چندن نماز یه ظاهری دارد و 4000 باطن. ما از مرحله ظاهر عبور نکردیم، به حد اول از بواطن نرسیدیم چه برسه بخواییم به اون حدود برسیم. این مهمه. این که شنیدید در احوال ائمه معصومین و داستانهایی که از اونها نقل شده که به هنگام فرارسیدن وقت نماز چه حال و روزی داشتند، این حاکی از این است که این نماز یه باطن و حقیقتی دارد ورای این ظاهر. خود این که این ظاهر، این اعمال، از کار، اوراد، این که انسان بخواد در دقائق این اعمال و از کار و اوراد را انجام بده، این چرا باعث خوف و خشیت بشه؟ چرا رنگ از رخساره برگیرد؟ چرا بدن به لرزه بیفته؟ چرا سید و شهدا در ظهر عاشورا به هنگام نماز اصلا فراموش میکنه که در میدان جنگ و وقتی او را به وقت صلات یادآوری میکنند در حق متذکر دعا میکنه و میسته در همون بحبوحه جنگ نمازش میخونه؟ این یه حقیقتی را نشان میدهد، یه باطنی را نشان میدهد که اونقدر زیباست و اونقدر عظمت دارد که اینها نسبت به اون چنین حالتی پیدا میکنند. این حقیقت نماز، اولین حق نماز شناخت حقیقت نماز تا اونجایی که محدوده. حالا برخی از اوصاف یا خصوصیات یا ویژگی ها رو برای نماز به کار بردن که من حالا این انشاءالله در سبب یه اشاره به این تعابیر خواهم داشت. الحمدلله رب العالمین. Thank you.